ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 16 اسفند سال 3397 برابر با 7 مارس سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله شامگاهی با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد مجدد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد که ایران از میز مذاکره و میدان جنگ ترسی ندارد. او روز پنجشنبه در شورای اداری استان گیلان گفت:
در سفرم در نیویورک در سال 96 8 بار دولت آمریکا از من تقاضا کرد که من با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کنم و در سفر 97 5 نفر از رهبران دنیا واسطه شدند تا این ملاقات انجام بگیره. همشون گفتم نه، من زمان ملاقات نمی بینم. آمریکا اول باید برگرده به برجام.
کاخ سفید پیشتر ادعای حسن روحانی مبنی بر درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با همتای ایرانیش را رد کرده بود. دولت آمریکا اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اجرایی کرد. واشنگتن می‌گوید در پی توافقی جامع با تهران است که برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه را نیز در بر گیرد. شماری از معلمان شاغل و بازنشسته در کرمانشاه روز پنجشنبه مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این معلمان دلایل اعتراض خود را پایین بودن حقوق فرهنگیان، کمبود بودجه‌های آموزشی و مشکلات بیمه‌ای و درمانی خود عنوان کردند.
تضعیف فرهنگیان،
خیانت است ایران.
تضعیف فرهنگیان،
خیانت است ایران.
به گزارش کانال‌های تلگرامی مربوط به تشکل‌های کارگری و صنفی، شماری از معلمان در شهرهای ارومیه، قزوین، مشهد، اردبیل و شیراز نیز در اعتراض به آنچه نابرابری‌ها و عدم تحقق مطالبات صنفی خود نامیدند، تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، روز پنجشنبه از موافقت شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز دوم اسفند سال 98 خبر داد. انتخابات میان دوره مجلس خبرگان نیز در همان روز برگزار خواهد شد. معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره برگزاری انتخابات مجلس به صورت استانی گفت که این طرح توسط دولت و مجلس در حال بررسی است. تاریخ برگزاری انتخابات در سال آینده در حالی اعلام می شود که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در روزهای اخیر در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس گفته بود: بعید می دانم که مردم در دور بعدی انتخابات به حرف من و شما به پای صندوق‌های رأی بروند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از وجود 8 ایراد به گفته این شورا شرعی و قانونی در لایحه بودجه سال 98 خبر داد. به گفته آقای کدخدایی شماری از این ایرادهای 8 گانه به مغایرت لایحه بودجه با برنامه ششم و سیاست‌های کلی و نیز مغایرت‌های با اصل 57 قانون اساسی ایران مربوط می‌شود. این اصل به موضوع استقلال قوا می‌پردازد. بررسی لایحه بودجه 98 در شورای نگهبان هنوز به پایان نرسیده است. همزمان اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از 2 مورد مغایرت این لایحه با سیاست‌های کلی نظام خبر دادند. مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی هم از آنچه غیر واقعی بودن درآمدهایی در نظر گرفته شده در بودجه 98 می‌نامند انتقاد کردند. در جریان چند انفجار در کابل، پایتخت افغانستان، دست کم 3 تن کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. لطیف پدرام، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان، نیز در میان زخمی شدگان است. این انفجار در نزدیکی محل برگزاری مراسم یادبود عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان، صورت گرفت. در این مراسم شماری از مقام‌های دولتی افغانستان هم حضور داشتند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، این حملات را به شدت محکوم کرد.
سپاسگزارم. مهتاد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. حسن روحانی میگوید ایران ابایی از مذاکره ندارد.
پشت پرده درگیری‌های بزرگی وجود داره درباره اینکه بالاخره باید چه کار بکنیم، راه خروج از این بن‌بست چیه.
بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل میتواند علیه قاچاق نفت ایران اقدام کند.
اسرائیل به طور حداقل رسمی وارد این میدانی میشه که معمولا وظیفه‌ای در این مورد نداره.
و امیر حسن چهلتن نویسنده ایرانی با رئیس جمهوری آلمان دیدار کرده.
من چه کاره هستم که راجب برجام گفتگو بکنم و نمیدونم این خبرها چجوری پخش میشه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح پنجشنبه در شورای اداری گیلان اعلام کرد که متخصص مذاکره است و با قدرت میگوید منطق ایران قوی و به حق است و ابایی از مذاکره ندارد. آقای روحانی تاکید کرده که ایران نه از میز مذاکره میترسد و نه از میدان جنگ و به تعداد دفعاتی اشاره کرده که آمریکا برای گفتگو با او ابراز تمایل کرده. سمیرا قرایی در این رابطه با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در ترکیه و مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر در آلمان گفتگوی ترتیب داده و چرایی طرح مسئله مذاکره در وضعیت فعلی را به بحث گذاشته.
اینا نشانه های از یه دعوای بزرگی است که پشت پرده در جریانه. اگر شما رسانه های رسمی رو نگاه بکنید یا اظهار نظرهای رسمی از مقامات داخلی یا حتی فعالان سیاسی داخلی، تقریبا شما از هیچ جریان جدی این روزها نمیشنوید یا هیچ کدام از سیاستمداران سطح بالا که ایران باید با آمریکا مذاکره بکنه. منتها اگر تریبون های ائمه جماعات، سخنرانی های علی خامنه ای، اینها رو نگاه بکنید، هر روز میبینید که اینها دارن هشدار میدن جریان پیچیده ای در داخل دنبال مذاکره با آمریکاست. این نشون میده که در واقع پشت پرده درگیری های بزرگی وجود داره درباره اینکه بالاخره باید چه کار بکنیم، راه خروج از این بن‌بست چیز، اگر قرار هست با آمریکا مذاکره نکنیم چه باید بکنیم. دعوایی هم که وجود داره بین دو در واقع تفکر است که امروز آقای روحانی هر دوشو گفت، یکی به نر زد به قول شما، یکی به میخ. یعنی از یک طرف گفت اصلا شرایط مذاکره وجود نداره، راه دومی جز مقاومت وجود نداره، و از اون طرف در گام بعدی گفتش که من به عنوان یک متخصص مذاکره میگویم که هیچ ترسی از مذاکره نداریم و ما میتونیم با آمریکا مذاکره بکنیم. واقعا نیستش که ایران در سر دوراهی است. این چیزی که آقای روحانی میگوید که آقای ترامپ 8 بار درخواست کرده، اینو تیر ماه آقای واعظی هم گفته بود که در جریان سفر نیویورک آقای ترامپ بارها درخواست کرده، اینا ساده سازی کردن مسئله است. هم آمریکا مذاکره میخواد هم نمیخواد، هم بخشی از ایران مذاکره میخواند هم بخشی نمیخوان. یه معادله پیچیده است. هنوز راه حل اولیه رو برای حل این معادله پیدا نکردم، بنابراین همچنان در سطح دعواهای تبلیغاتی باقی مونده.
آقای حقیقت نژاد، شما فکر میکنید که حسن روحانی در حال حاضر در چه موقعیتی قرار گرفته که داره این حرفو میزنه؟ آیا یک تحول جدید در جریان هست در پشت پرده در ایران؟ آیا پیام جدیدی دریافت کرده که حالا داره این حرفو رو میزنه؟ نظر شما چه هست؟
اصلا من اول میخواستم اشاره کنم که این که ایشون گفته متخصص مذاکره هستم خیلی بیراه نیست، چون بالاخره مهمترین پرونده های این 30 سال گذشته رو که نگاه بکنیم، آقای روحانی به نحوی در عنوان یک مذاکره کننده ارشد در اون حضور داشته. حتی قبل از انتخابات 92 هم که میخواست یک جست تبلیغاتی بگیره، در حوزه داخلی اشاره میکرد که من بودم که اون مسئله هست آقای منتظری رو حل کردم و به نوعی میخواست بگه که قابلیت و قدرت مذاکره با آقای خامنه ای رو برای حل بن‌بست های داخلی کشور داره. در انتخابات ریاست جمهوری هم همش روی این قدرت مذاکرهش تاکید میکرد. برای اون موفقیت اولیه‌ای که در زمینه برجام داشت در زمینه داخلی کاملا شکست خورد، یعنی از همین تخصص مذاکرهش برای قدرت‌های داخلی و به خصوص آقای خامنه‌ای نتونست به خوبی استفاده بکنه و بسیاری از مسائل داخلی ایران لاینحل موند. الان مشکل عمده‌ای که داره به نظر من اون صحبت آقای خامنه‌ای هست که گفتش که نگفت با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، ولی گفت قطعاً با دولت آقای ترامپ مذاکره نمی‌کنیم و این خیلی بنبست زیادی رو در وسط دولت آقای روحانی ایجاد کرده. دائم هم میان صحبت می‌کنن به عنوان راه حل که دولت آقای ترامپ باید برگرده به برجام، چون احساس میکنن که اگر که این اتفاق که الان اصلا دور از دسترس بیفته، اون وقت میتونن آقای خامنه ای رو قانع بکنن، یا به نوعی حرف آقای خامنه ای هم خیلی زمین نذاشته شده و بگیم ما با دولت ترامپی که برگشته به برجام مذاکره بکنیم.
آقای حقیقت نژاد، به هر حال درسته که آقای خامنه ای این گفته رو بیان کردند که با دولت ترامپ مذاکره نخواهند کرد، ولی حسن روحانی این صحبت ها رو امروز بیان کرده. یعنی شما میگید که این سیگنال رو آقای روحانی به دولت ترامپ نفرستاده، بلکه داره به فضای سیاسی فعلی آمریکا این پیام رو میفرسته؟
یک بخشش میتونه اینجوری باشه که کماکان تمایل به مذاکره و حل مشکل در ایران وجود داره و مثلا اگر اتفاقی که در دیگری در آمریکا رقم بخوره درها بازه، چون میدونیم که الان یکی از مهمترین مؤلفه‌های سیاست خارجی ایران به تعبیری صبر استراتژیکه، یعنی اینکه صبوری میکنن تا انتخابات آینده آمریکا و ببینن اونجا چه اتفاقی میفته، آیا پنجره رو به مذاکره گشوده میشه یا نه. بنابراین این ادبیات مذاکره و مرد مذاکره بودن رو آقای روحانی کماکان در صحبت‌های خودش حفظ میکنه که امیدواری رو برای طرف‌های غربی باقی بذاره و لابی‌هایی که جمهوری اسلامی یا مدافعان جمهوری اسلامی یا برخی از عناصری که دارن مثلا با اتحادیه اروپا فشار میکنن، حتی اتحادیه اروپا در گفتگوهاش در مورد ایران این میل به مذاکره ایران رو بتونه برجسته بکنه و ازش بتونن استفاده افزاری بکنن.
آقای روحانی خودش در صحبتاش به این اشاره میکنه که گفتگوها بخش اعظمش تاکتیک هست و او این تاکتیک رو بلد هست، ولی بیس و اساس این گفتگوها اهداف ملی و منافع ملی ایران خواهد بود. آقای مهدوی آزاد، شما این منافع ملی که آقای روحانی ازش صحبت میکنه و اون رو اساس و بنیان هر گونه مذاکره با هر کشوری میدونه رو چی میدونید؟
ببین، اول من بگم که معتقدم سخنرانی امروز آقای روحانی اساسا مخاطب خارجی نداشت، او با مخاطبهای داخلی صحبت میکرد. در واقع آقای روحانی به شدت دولتش و خودش تحت فشار در حوزه اقتصادی که این تحریم ها اساسا نیمی از جامعه را زیر خط فقر مطلق برده، این صف گوشت و شکر و آرد کافیست که بگیم حوزه اقتصادی چطوریست. در سیاست خارجی که سپاه قدس برای خودش رئیس جمهور میاره و میبره، به اینجا رسیده، اینقدر دولت تضعیف شده. و در سیاست داخلی هم که جبهه پایداری طرح استیضاع او رو مطرح میکنه، آقای کریم قدوسی میاد میگه که اصلا آقای روحانی جاسوس آمریکایی هاست، رسانه های نزدیک به اون جریان توهین میکنن به او. ظاهرا آقای روحانی تلاش کرد از این سفر گیلان استفاده کنه برای یک تحرک تازه. هم دیروز در لاهیجان با آقای خامنه ای متلک انداخت، گفت مسئولیت رو نپذیرفته برای مدیریت اقتصادی، سعی کرد خودش رو بالا ببره. هم امروز در سخنرانیش در واقع تماما تلاش کرد که پاسخ انتقادات رو بده، دولت خودش رو مسلط معرفی کنه. حوزه‌ای که آقای روحانی امروز در حوزه مذاکره با آمریکا در سخنرانی شورای عدالت گیرانش گفت، هم با مخاطب داخلی و در این چهارچوب بود. یعنی در بخشی از این سخنرانی تلاش کرد به سوالات میان روها یا طرفداران تکنوکرات دولت پاسخ بده که میپرسند بالاخره میخوای با آمریکا چیکار بکنی، آخه این روند تا ابد و ده که قابل ادامه نیست. اونجا آقای روحانی گفت که مردم، ما راهی جز مذاکره نداریم، اگر بود من از مذاکره نمیترسیدم، ما راهاشو قبلا چک کردیم، فعلا باید مقاومت کنیم. و در بخش دیگریش به نیروهای تندرو داخل حکومت طرفداران آقای خامنه ای حرف زد و به اونها گفتش که باید هزینه دار، اگر این هزینه رو ندیم در میدان جنگ میدیم، همه باید با هم کار کنیم. و البته مثل دیروز متلک هم به سپاه انداخت، سعی کرد اونها رو هم وارد ماجرا کنه، مسئولیت پذیریشون رو اونها رو مسئول نشون بده. به هر حال من فکر میکنم اینجا فعلا تعریفی از منافع ملی که آقای روحانی میگوید وسط نیست. اینجا ما شاهد یک دعوای تمام عیار داخلی هستیم، بیشتر منافع احزاب هست. در خود رفتار و عملکرد آقای روحانی رو نگاه بکنید، قبل از اینکه شما چارچوب‌های منافع ملی رو ببینید، تلاش مفرط ایشون رو می‌بینید برای اینکه می‌خواد خودش رو در وسط قدرت نگه داره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ویزگردی بود که سمیرا قرائی اجرا کرد با حضور رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن ترکیه و همینطور مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن آلمان در رابطه با مذاکرات اخیر اظهار نظر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. از شما دعوت می‌کنم به چند تا از پیام‌های تلفنی شنوندگان عزیز گوش کنید.
به نظر من آقای خامنه‌ای که میاد به روحانی فرماندهی جنگ اقتصادی رو میده، اولا همه میدونن تصمیم‌ها رو آقای خامنه‌ای میگیره و حتی در مورد شلاق زدن مرتضوی هم آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. پس بالا پایین همه چی رو آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. حالا همه چی رو گند زده، حالا میگه بدمش دست آقای روحانی ببینم چی کار میکنه. نمیدونه که اون هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما در سراشیبی سقوط هستید آقا جان.
فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم اروپا وظیفه دارن نمایندگان پارلمان اروپا رو از مواردی مثل محتوای سخنان رئیس دادگاه انقلاب تهران که مردم رو به صورت ضمنی تهدید به سرکوب به وسیله مزدوران خارجی رژیم کرده مطلع کنن تا ماهیت واقعی حاکمیت ایران برای افکار عمومی اروپا لااقل روشن بشه.
جناب آقای روحانی، تو رأی صحبت از عزت کردی، گفتی ملت رو میخوام به عزتشون برگردم. از کدوم عزت صحبت میکنی؟ اینی که من نتونم شب عید یه جوراب برای خودم بخرم این عزته؟ اینی که نتونم برای بچم یه جور کفش بخرم تو سال نو این عزته؟ جناب آقای روحانی، به اون خداوندی خدا سماه مرغ برای خونم نخریدم، این عزته؟ وقتی مهمون میاد در خونه از سوراخی نگاه میکنیم در وا نمیکنیم، این عزته؟ چون چیزی نداریم بذاریم جلوش. آقای روحانی، این عزت نیست، این سرفکندگیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شماری از معلمان روز پنجشنبه در 6 شهر ایران تجمع و به آنچه نابرابری‌ها و تحقق نیافتن مطالبات خود نامیدند اعتراض کردند. پیش از این معلمان مدارس در برخی از استان‌های ایران تحصن 3 روزه‌ای را بین 1 شنبه تا 3 شنبه برگزار کرده بودند. همکارم روزبه بلحری که اخبار اعتراض‌های صنفی از جمله اعتراض‌های کارگران و معلمان رو پیگیری می‌کند الان در استودیو همراه من هستش. روزبه، از تجمع‌های روز پنجشنبه بگو و اینکه چه خواستهایی رو مطرح کردند.
سلام نوشین عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب تجمع‌ها در 6 شهر ارومیه، قزوین، کرمانشاه، مشهد، اردبیل و اصفهان برگزار شد. در این حال اصفهان از قرار معلوم اینطور که بر اساس تصاویر و فیلم‌ها منتشر شد تعداد بیشتر بود و از جمله شعار میدادند اصفهان:
در بهار آزادی سفره ها همه خالی، در بهار آزادی سفره ها همه خالی.
خب اعتراض داشتن، از جمله خلا اعتراضی که بود به خصوص بحث وضعیت معیشتی معلمان بود. در گذشته هم خواستهای متعددی مطرح شده. خب مثلا اجرای کامل نظام رتبه بندی معلمان هست، آزادی فعالان صنفی فرهنگی است. در حال حاضر تعدادی از فعالان صنفی معلمان زندانی هستند که انتقادهای زیادی رو به خصوص از روی سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در و صنفی در جهان به همراه داشته. بحث آزادی فعالیت تشکل‌های فرهنگیان هست. پرداخت تمام موافقات فرهنگیان هم از اضافه کاری مطالبات معلمان خرید و خدمت و خرید خدمت و حق و تدریسی هست. ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان هست. خب بر اساس اون چیزی که مقام های رسمی اعلام کنن، حداقل اون چیزی که گفته میشه خط فرق سبد معیشت رو میگه 3,760,000 تومان و خب شماری از معلمان به مراتب پایین تر از این قضیه میگیرن. یا مثلا همسانسازی حقوق بازنشستگان هست. به خصوص بازنشستگان در این زمینه خیلی اعتراضهای زیادی در طول یک سال گذشته داشتند. بحث بیمه هست که خواستاری بیمه کارآمد هستن برای بازنشستگان و همینطور شاغلین رفعه و همینطور به خصوص توقف سیاست پولیسازی مدارس و اجرای اصل 30 قانون اساسی. این اصل 30 قانون اساسی دولت رو موظف میکنه که وسایل و امکانات آموزش و پرورش رایگان رو تا پایان دوره متوسطه فراهم بکنه، ولی عملا چنین چیزی نیست و بر اساس سیاست هایی که به خصوص دولت حسن روحانی تدوین کرده، روز به روز از نقش در حقیقت سهم دولت در آموزش و پرورش داره کاهش پیدا میکنه و این خب به زیان هم معلمانه و هم به زیان دانش آموزان، به خصوص که معلمان میگن که این باعث میشه دو نوع در حقیقت حالت آپارتاید به وجود میاد، به نوعی برای دانش آموزان اقشار مرفع که خیلی مدارس خصوصی میرن ولی مدارس دولتی که هیچ بودجه ای نمیگیرن، یا حتی مثلا به عنوان هیئت امنایی از دانش آموزانی که پدر مادرشون پول ندارن یا بخششون بیکارن، حقوقا پرداخت نشده، خب ناچار میشن بچه‌ها رو از مدارس بیارن بیرون. این میشه کودکان کار و همینطور ناهنجاری‌های اجتماعی که به خونه خودش به دنبال داره.
روز به این تجمعات درست دو روز بعد از همین تحسن اخیر سه روزه معلمان توی بخش استان‌های ایران که تو هم اشاره کردی برگزار شد، واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی چی بوده نسبت به این اعتراض‌ها؟
خب چند نوع واکنش وجود داشت. یکی این که قائم مقام وزیر آموزش و پرورش روز سوم بعد از دو روز سکوت درباره تحسن معلمان که در حقیقت سومین دور تحسن بود، در مهر ماه و آبان ماه هم تحسن داشتند، اعلام کرد که زیاد گسترده نبوده، محدود بوده. همین که من سر کار سر صندلی نشستم نشون میده هیچ خبری نیست، که اتفاقا همین موضوع واکنش تشکلا و فعالان معلمان رو به همراه داشت. گفتن خب اتفاقا نگران بودی که تو بیای و با برخورد ما مواجه بشی، یعنی انتقادهای ما. دور وزیر آموزش و پرورش محمد بطایی هم اعلام کرده که گفته که این برای دانش آموزان بدآموزی داره.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و آخرین اخبار مربوط به تحسن معلمان در ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
نخست وزیر اسرائیل نقش نیروی دریایی کشورش در مقابله با قاچاق نفت ایران را مهم خوانده. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در یک مراسم نیروی دریایی اسرائیل گفت که کشورش میتواند علیه قاچاق نفت ایران اقدام کند. در این باره بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه نیروی دریایی اسرائیل میتواند علیه قاچاق نفت ایران اقدام کند، به سخنی از قدرت‌های بین‌المللی خواسته است جلوی هر گونه تلاش جمهوری اسلامی جهت فرار از تحریم‌های ایالات متحده را بگیرند. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه به افسران نیروی دریایی اسرائیل گفت که اقدامات مخفی جهت نقل و انتقالات نفت ایران همچنان ادامه دارد و اینکه جمهوری اسلامی به همان روش‌هایی متوسل می‌شود که قبلا استفاده کرده است. قبل از معامله هسته‌ای سال 2015 میلادی یا 1394 هجری شمسی، توافقی که تحریم‌های بین‌المللی بر حوزه نفت ایران را تسکین داد. نخست وزیر اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی تلاش دارد تحریم‌ها را از طریق قاچاق مخفی نفت در مسیرهای دریایی دور بزند و به گفته وی تا حدودی که این اقدامات وسعت یابد، نیروی دریایی اسرائیل نقش مهمتری در جلوگیری از آن خواهد داشت.
ایران تلاش می‌کند تحریم‌ها را از طریق قاچاق نفت از دریا دور بزند. در حالی که این اقدامات وسعت می‌یابد، نیروی دریایی نقش مهمتری در تلاش‌ها برای جلوگیری از این اقدامات ایران خواهد داشت. از جامعه بین‌المللی می‌خواهم به هر وسیله اقدامات ایران جهت دور زدن تحریم‌ها را از طریق دریا متوقف کنند.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی تصریح کردند که با افتخار تحریم‌ها را دور خواهند زد. اما با توجه به صحبت‌های بنیامین نتانیاهو، اسرائیل برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی جهت قاچاق نفت ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا چه کار می‌تواند بکند؟ مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل در گفتگو با رادیو فردا تدابیر و ملاحظات اسرائیل را بیشتر در زمینه اطلاعاتی می‌خواند.
به نظر من نیروی دریای اسرائیل مستقیماً جلوی قاچاق نفت ایران رو نخواهد گرفت، چون میتونه منجر به جنگ بشه، ولی چیزی که احتمالش وجود داره این هستش که قدرت اطلاعاتی که نیروی دریای اسرائیل داره از اون میشه استفاده کرد و احتمالش هم وجود داره که حضور نیروی دریای اسرائیل در مناطقی که میشه گفت نفت قاچاق میشه و از اونجا بعد از رصد قاچاق نفت مثلا اطلاع دادن به کشورهایی که میتونن مستقیما جلوی این قاچاق رو بگیرن، مثل ایالات متحده یا کشورهای اروپایی.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل استراتژیک، در گفتگو با رادیو فردا موضع اسرائیل در قبال اقدامات جمهوری اسلامی جهت قاچاق نفت ایران را تحول قابل توجهی می‌خواند.
این تحول جالبی است به این معنا که اسرائیل به طور حداقل رسمی از دید خودش وارد این میدانی میشه که معمولاً وظیفه‌ای در این مورد نداره. منتها اسرائیل به این مسئله از دید دیگری نگاه می‌کنه، اینکه بایستی جلوی به شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رو بست و یکی از راه‌هاش همینه. خب یعنی کنترل کشتی‌هایی که از ایران به مثل بازارهای هانی میرن و به خصوص اون کشتی‌هایی که قاچاق حمل می‌کنن. این رو گرچه می‌شود گفت که مشکل به نظر میاد، ولی قطعاً زمانی که اسرائیلی‌ها دست رو مطرح می‌کنن، معناش این است که اطلاعاتی رو در دست دارن که فرض بفرمایید این کشتی مشروع، اون کشتی دیگر غیر مشروع، در چیزی می شود جلوش رو گرفت.
خبرگزاری رویترز می نویسد روشن نیست اسرائیل چگونه جلویه چون این فعالیت های کشتیرانی را می گیرد، یا اینکه آیا در مقابله مستقیم در دریا با شناورهای ایرانی خطر می کند؟ رویترز می افزاید نیروی دریایی اسرائیل که بزرگترین شناورهایش ناوچه های سبک موشک‌انداز و یک ناوگان کوچک زیردریایی است، بیشتر در دریای مدیترانه و دریای سرخ فعال است. مهر جاودانفر برده زیردریایی های اسرائیل را بس فراتر می داند.
بر اساس گزارش هایی که در رسانه ها وجود داره، زیردریایی های اسرائیل می تونن حتی به اقیانوس هند و دریای عمان هم برسن.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، هم اقدامات اسرائیل را در عرصه آبهای بین المللی می داند.
قطعا در آبهای آزاد جهانی، مثلا در اقیانوس هند، در دریای عمان، اشاره که اگر اون کشتی ها بستگی داره بین که چه مسیری رو بخوان طی بکنن، اگر بخواهند از طریق دریای سرخ و یا اینکه کانال سوئز برن یا اینکه برن دور بزنن از دماغه امید در آفریقای جنوبی به طرف اروپا و یا اینکه به طرف شرق آسیا، اینا قابل پیگیری هست. کشوری که یک حضور دریایی داشته باشه از جمله اسرائیل، خب بستگی داره این که اینا چه مسیری بخوان حرکت کنند.
گزارش رویترز به نقل از کارشناسان دریانوردی هاکیست، طرق قاچاق نفت ایران عبارت بودند از تغییر نام کشتی ها یا ثبت پرچم، یا به عبارتی تغییر ثبت ملیت کشتی ها، خاموش کردن فرستنده های موقعیت یابی کشتی ها و نقل و انتقالات کشتی به کشتی نفت به دور از ساحل و مراکز عمده تجاری.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیر حسن چهلتن، نویسنده ایرانی، روز چهارشنبه در چارچوب مراسمی تحت عنوان دیدار در بلوو با فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهوری آلمان دیدار کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهوری آلمان چهارشنبه میزبان امیر حسن چهلتن نویسنده ایرانی بود. امیر حسن چهلتن یکی از مطرح‌ترین نویسنده‌های معاصر ایرانی و عضو کانون نویسندگان ایران است. او بارها نامزد جوایز مختلف ادبی از جمله جایزه هوشنگ گلشیری و کتاب سال جمهوری اسلامی بوده است. امیر حسن چهلتن در صفحه فیسبوک خود درباره این دیدار نوشته است: چند ماه پیش رئیس بخش فرهنگی ریاست جمهوری با من تماس گرفت و از جانب رئیس جمهور از من دعوت کرد تا در سفر آتیم به آلمان برای یک فنجان قهوه مهمانش باشم و امروز این دیدار صورت گرفت. بعضی از خبرگزاری‌های آلمان و ایران گزارش دادند که در این دیدار آقای اشتاینمایر و آقای چهلتن علاوه بر مسائل فرهنگی درباره انتظارات جامعه مدنی ایران از برجام گفتگو کردند. آقای چهلتن در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد آقای اشتاینمایر در این دیدار خیلی کوتاه درباره برجام صحبت کرد و بیشتر درباره ادبیات و هنر و سابقه رابطه فرهنگی ایران و آلمان حرف زدیم.
ببینید صحبت ما عمدتاً راجع به ادبیات و مسائل فرهنگی بود. آقای اشتاینمایر خیلی مشتاق بود روایت‌های من رو که راجع به مثل سابقه تاریخی آشنایی ایرانی ها با آلمان بشنوه و من توضیحاتی دادم راجع به سفر ناصرالدین شاه. البته در آغاز ایشون یه توضیحی داد که خیلی اروپایی‌ها به اصطلاح تلاش میکنن که برجام رو نگه دارن و همین. من هیچ به اصطلاح تفسیری، تأییدی یا تکذیبی در مورد صحبت‌هایشون نکردم، فقط این جمله رو گفتم که ایرانی‌ها توقع دارن که اروپایی‌ها به اصطلاح به اقداماتشون شتاب بدن برای اون کانال مالی اینا. در همین حد بود، وگرنه من چه کاره هستم که راجب برجام گفتگو بکنم و نمیدونم این خبرها چجوری پخش میشه و چجوری انعکاس پیدا میکنه. من به شدت به اصطلاح هر مذاکره سیاسی رو اصلا تکذیب میکنم و به نظرم هم خنده‌دار میرسه که او من رو به عنوان نماینده امور سیاسی به اصطلاح ملاقات بکنه.
آقای چهلتن در صفحه فیسبوک خود نیز درباره این دیدار نوشته است: در عمر حرفه‌ایم این اولین دیدار من با یک مقام رسمی بود، شاید آخرین آن هم باشد. راستش رسمیت این دیدارها معذبم می‌کند، گرچه او بسیار غیر متکلف رفتار می‌کرد. او درباره آقای اشتاینمایر گفت او آدم متفاوت، خوشمشرب و یک رمان‌خوان حرفه‌ای است.
ایشون نه تنها به ادبیات علاقه داره، بلکه که از علایقش هم گوش کردم به موسیقی جازه. یعنی اینطور که شنیدم ایشون اوقات فراغتش یا کتاب میکنه و یا موسیقی جاز گوش میکنه. و بعد خب ایشون صحبت سینما رو کرد، این صحبت رو کردیم که سینما به دلیل اینکه یه بیان تصویری داره وابستگیش به کلمه و لاجرم ترجمه کمتره، ما راجع به این مسائل صدا کردیم. من از فعال بودن زندگی فرهنگی در تهران گفتم و گفتم که حدود هر شب حدود 120 اجرای تئاتری ما در تهران داریم که ایشو خیلی تعجب کرد و همه این مسائل رو ما گفتگو کردیم.
امیر حسن چهلتن که در سالهای گذشته بیشتر کتابهای خود را به خاطر سانسور در خارج از ایران منتشر کرده است، درباره قصه دو رمان اخیرش که در آلمان به چاپهای متعدد رسیده و مورد ستایش محافل روشنفکری در آلمان قرار گرفته است گفت:
رمان خوشنویس اصفهان در زمانی که حدود 300 سال با زمان ما فاصله داره میگذره، یعنی موقعی که اصفهان محاصره افغان هاست، اون 8 ماه که شهر در مضیقه مواد غذایی هست، قحطی شدید هست و با پایان 8 ماه هم البته افاقنه وارد شهر میشن. در این حال در متن شنید فاجعه یک قصه عاشقانه روایت میشه. توتی سمج هم روایت من از مشاهدات و خوانده های من از انقلاب ایران هست در 22 سالگی، از همه اون تظاهراتی که میشه و بعد پیروزی انقلاب و تا گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا. من حدوداً ماجراهای این یک ساله رو از درون یک محله فرضی در تهران روایت میکنم.
از اواخر دهه 80 به بعد کتاب‌های آقای چلتن اجازه نشر در ایران را نگرفته و حتی در بعضی موارد به کتاب‌های قبلی او نیز اجازه تجدید چاپ داده نشده است. تالار آینه، تهران شهر بی‌آسمان، سپید دم ایرانی، دخیل بر پنجره فولاد، سیقه، دیگر کسی صدایم نزد، ساعت 5 برای مردن دیر است، کات منطقه ممنوعه و آمریکایی کش در تهران از جمله کتاب‌های مطرح او هستند. امیر حسن چهلتن در حال حاضر برای کتابخوانی در شهرهای مختلف آلمان در این کشور به سر می‌برد.
گزارش کیانوش فرید رو می‌شنیدید درباره دیدار اخیر امیر حسن چهلتن نویسنده ایرانی با رئیس جمهوری آلمان فرانک والتر شتاین مایر. اما آخرین بخش این مجله شامگاهی متعلق هست به برنامه هفتگی تابو که همکارم فهیمه خضر حیدری برای شما تهیه میکنه. به از شما دعوت میکنم که به این برنامه گوش کنید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بدن زن، بدنی که نه تنها با تعاریف نوشته و نانوشته کنترل می شود که درباره شکل و اندازه و سایز و مو داشتن یا نداشتن آن هم از قبل تصمیم گرفته و استاندارد ساخته شده، چیزی که برای گروهی از زنان به وسواس بدل می شود. آنها احساس می کنند با هر تار مو بر بدن خود یا با اندازه اندامهای مختلفشان قضاوت می شوند. گروهی دیگر از زنان اما همه اینها را تحمیل ارزش‌های جهان مردسالار بر بدن زن می دانند و با سرپیچی از استانداردهای رایج، با نگه داشتن موی بدن خود و با محترم دانستن هر آنچه که هستند با این ارزش‌ها مخالفت می کنند. آنها می پرسند چرا اغلب موی بدن مردان کمتر زائد به نظر می رسد تا موی بدن زنان؟ مرمر مشفقی، فعال حقوق زنان، و دکتر مریم محبی، روانشناس و نویسنده کتاب لمس و بیداری جنسی، مهمانان این هفته من فهیمه خضر حیدری در تابو هستند. سلام، به تابو این هفته خوش آمدید. ما در این برنامه از تابو میخوایم به موضوع بدن زنانه و همه وسواس هایی که اطراف بدن زنانه شکل گرفته بپردازیم. نگهداری از بدن زنانه بر اساس یک استاندارد هایی از پیش تعیین شده که هر روز به یک وسواس جدیتری برای زنان بدل شده. خانم مشفقی، بد نیست که بحث رو با شما آغاز بکنیم. به نظرتون این وسواس از کجا میاد و چرا؟
بیشتر این استاندارد با پیدایش صنعت مد و گسترش رسانه و تبلیغات صورت گرفته. حجم وسیع از این تبلیغات برای این هست که صاحبان صنایع میخوان محصولاتشون به فروش برسه، در واقع ایجاد تقاضا کنن برای چیزی که عرضه میکنن، و متاسفانه در بیشتر جاهای دنیا زنان قشر مصرفگرایی هستن تحت تأثیر رسانه و تبلیغات قرار میگیرن، کما اینکه اگر مقابل این تبلیغ قرار بگیرن اون صنعت تغییر میکنه چون بر اساس تقاضای جامعه پیش میره.
خانم دکتر محبی، از نگاه یک سکسولوژیست شما فکر میکنید که این وسواس از کجا میاد؟
امروزه خب خیلی بیشتر از قبل توجهی که مردم علل خصوص زنان رو مسئله تناسب اندام و شرایط جسمانیشون دارن و زیبایی ظاهریشون دارن، و از اون طرف هم تاکید زیادی که رسانه‌های گروهی دارن روی استانداردهای بدنی میگذارن، یک احساس خود ارزشمندی فردی رو در زنان تحت تاثیر خودش قرار داده و اونو کم کرده. یعنی اینا با رسانه‌ها ترویج یک الگوی رو ساختگی از چهره زن رو دارن میدن که خب داره مشکل ایجاد میکنه. ما ولی این چیزی که نشون میده زن به شکل برهنه، به شکل مجسمه در اومده، یه زن رو داریم میبینیم که چاقه، سینه‌های برجسته داره و صورتش پوشیده است و این نشون دهنده اون جاذبه جنسی که در اون دوره مطرح بوده. و چیزی که الان برای ما مطرحه این که خب چرا صورت پوشیده است، من که خیلی برای مرد اون موقع مهم نبوده که زن صورتش چه شکلی باشه، ولی اینکه سینه‌های بزرگ داشته باشه و اینکه دستگاه تناسلی و قسمت لگن فربه باشه خیلی مهم بوده. یعنی مشخصا قسمت باروری، زاد و ولد، دستگاه شیردهی بزرگ باشه، یعنی جاذبه جنسی از دید مرد زنی بوده که کم چاق باشه، بدنش بدون مو باشه. چیزی که الان داریم انتقال رویکردی پیدا شده به اون چیزی که زنان الان فکر میکنن که جاذبه جنسی باید در لاغری، ولی اون چه که تحقیقاتی که از مردان اومده نظر سنجی کرد آقا به نظر شما واقعا چه مقدار مسئله مثلا مثل لاغری مهمه، اتفاقا اذعان کردن که نه خیلی اتفاقا ما زنانی که خیلی لاغر هست رو دوست نداریم، اما همچنان درشتی سینه، بزرگی لگن، بیمویی بدن، اینا هنوز فاکتورایی است که از اون موقع مطرح بوده الان هم مردان دوست دارن.
خانم مشفقی، آیا نوعی سلیقه جنسی میتونه باشه بین آدم ها، یعنی در رابطه بین زن و مرد اگه در نظر بگیریم، اگر نوعی سلیقه جنسی باشه و زنان بخوان که خودشون رو به اون شکل از زیبایی که مورد نظر مرد محبوبشون هست نزدیک بکنن، فمینیستی مثل شما در پاسخ به این چه خواهد گفت؟
ما دو تا مبحث داریم، یکی از مبحث بیولوژیکی هست که خب میگن میل به زیبایی و جذابیت جنسی در واقع ذاتی و غریزی است، و بحث دیگه ای داریم که همه این میل رو در واقع، یعنی این باورها رو ساخته اجتماع میدونه. من شخصا یه چیزی بین این هر دو هستم، یعنی در این که باور دارم انسان ها میل به زیبایی رو دارن و حالا این زیبایی رو هر انسانی تعریفی از خودش رو داره. شما اون زیبایی رو که در ایران نماد زیبایی محسوب میشه در شاید آمریکا یه جور دیگه باشه، الان مثلا باسن خیلی بزرگ موده، پس این نمیتونه یه چیز ذاتی، میل به زیبایی و جذاب بودن ذاتی از نظر من، ولی این که دقیقاً کدام فرم این ایدئال‌های زیبایی و بدن رو دنبال کنیم، ساختار همین حالا بر اساس صنعت مد، بر اساس تبلیغات، اگر کسی وارد این انتخاب میشه، یعنی با استفاده به هر حال آدم تحت تاثیر قرار میگیره، مورد در معرض این تبلیغات هست، انتخاب میکنه که به این مسیر بره. من حق ندارم انتقاد بگیرم، ولی این حق رو برای خودم به عنوان یک اکتیویست قائل میشم که آگاه سازی کنم.
خانم مشفقی، من قبل از اینکه برگردم به خانم دکتر محبی، مگر این استانداردها فقط در مورد زنان هست؟ صنعت مد نوع خاصی از استانداردها رو در مورد مردها هم به هر حال تبلیغ میکنه و پیش میبره. چرا شما به عنوان فعال حقوق زنان فکر میکنید که این فشاری است که صنعت مد روی زنان میگذاره فقط؟
من نمیگم که فقط بر روی زنان میذاره، برای مردان هم هست، اما تأثیری که روی زنها میگذاره بیشتره. نگاهی که به موی بدن هست، همون حالت در مورد موی بدن زن نیست.
خانم دکتر محبی، اگه نکته در مورد صحبت خانم مشفقی دارین که حتما خوشحال میشیم بشنویم.
در بحث این که چرا مردان یک استانداردهای جاذبه جنسی رو از قدیم الایام میداشتن و الان هم میبینیم دارن، به دلیل اون نقش تکاملیه که در وجود بشر نهادینه شده. هدف بقا نسل. مردی که به بدن زن نگاه میکنه منتظر ببینه که اول از همه که سنش چقدره، آیا بالغ شده یا نشده، جاذبه های جنسی در اون به چه شکله. پس از قدیم بوده، الان هم که الان این در قاموس نگاه مردانه هست، برای این که به دنبال یک تناسب اندامیست در زن، به عنوان این که این زن میتونه مادر خوبی باشه و ژن من و نسل من بتونه بقا پیدا بکنه. پس این جنبه فیزیولوژیکی داره و همین الگو رو زنان هم دارن و الان هم دارن دنبال میکنن. زنان دنبال این هستن که تناسب اندام داشته باشن، سینه ها بزرگتر باشه. سینه بزرگ جذابیت جنسی برای مردان تولید میکنه و لگن بزرگ.
اگه اجازه بدین میخوام یه سوال بپرسم. به این ترتیب آیا تمام این ویژگی ها برای اینه که زن جلب توجه مرد رو بکنه؟ اصلا چه نیازیه که الزاماً زن جلب توجه مرد رو بکنه و استانداردهایی بخواد بسازه که حتما توجه مرد رو به خودش جلب بکنه؟
سوال خیلی خوبی کردین. الگوی طبیعی ایناست که من تا حالا براتون گفتم. اما شما ببین پدیده آرایش رو در نظر بگیرید. چرا زن آرایش میکنه؟ خب باز هم اگه دلایل زیرساخت تکاملیش رو بخوایم پیجویی بکنیم، برای اینکه خب یه وجه ممیزه باید بین زن و مرد باشه، یعنی رنگ پوست باید روشن‌تر از مرد باشه. مرد میخواد تشخیص بده کی مرده کی زنه، بنابراین زن ها در تلاشن که رنگ پوستشون رو روشن‌تر بکنن. فاصله چشم و ابرو باید باز باشه، پس شروع میکنن زیر ابروها رو برمیدارن، لب و قرمز میکنن، یعنی که مثلا تو دوران باروری و تخمک گذاری که هست، زنان الان اون رسانی بهتر تو سطح پوسته و لبا قرمز سر میشه. حسین می حالا هر زمانی حتی تو سن 11 هم رسیده سعی میکنه هنوز لبا رو قرمز نگه داره. علامت این که من هنوز جوانم و بارورم، من صورتم مو نداره، بدنم مو نداره، بدنم پشمالوده. اما اون قسمتی که میشه جنبه روانی، اون قسمتی که جنبه وسواسی پیدا میکنه، یه قسمتش میشه در زمره اختلالات شخصیتی افراد خودشیفته، افرادی که دیگه به شکل وسواسی تمام هم غمشون روی اینه که بدن رو مراقبت بکنن، توجه افراطی دارن روی سایز و یا وسواس به طور کلی پیدا میکنن.
خانم مشفقی، خانم دکتر محبین گفتن که بعد معلوم بشه کی زنه کی مرده. گروهی این روی کرد رو دارن، تحقیر میکنن و این یک روی کرده در جامعه. آیا فکر میکنین اون گروه هم همین فکر رو میکنن؟ فکر میکنن که باید معلوم بشه کی زنه کی مرده و به همین دلیل از زن میخواهند که حتما موزدائی شده باشه بدنش، حتما سایز مشخصی داشته باشه؟
به احتمال داره که به این دلیل باشه. به هر حال نگاه سنتی دارن و خب صحبت های خانم دکتر بیشتر به صورت خیلی هترونورماتیو بود، یعنی اصلا مسئله این که ما الان گرایش های جنسی مختلف داریم مسئله نشده. در گذشته به هر حال این نرم اجتماعی بوده و بیشتر روابط روابط زن و مرد بوده و خواسته ادامه نسل. اما در دنیای امروز ما مفاهیم دیگه‌ای هم داریم و مشخصا می‌بینیم گرایش‌های جنسی متفاوتی داریم. دیگه یک رابطه عاطفی صرفاً یک رابطه زن و مرد نیست. ما الان زنان بسیاری داریم میل به مادر شدن ندارن. از اون تصورات سنتی و قدیمی هزاران سال پیش فاصله گرفتن. این که چرا آقایون خودشون مو دارن و بر روی زن‌ها این حساسیت هست، شاید توی دهه‌های اخیر بیشترم مطرح شده، هم تحت تاثیر همین استاندارد هاست و اون ایدئالی که از قدیم در ذهن خودم اینه زن در ادبیات در هنر مظهر زیبایی و ظرافت شناخته شده و به نوعی بسیاری از آدم‌ها این زیبایی و ظرافت رو در واقع اون ایدئال‌هایی که در ذهن خودشون دارن و میخوان روی بدن زن اجرا کنند. این مسئله میشه یک فشار اجتماعی. و یک چیز دیگه جالبه برای خودم، موقعی که داشتم روی این زمینه موی بدن کار میکردم، اصلا موی بدن، مویی که ماها روی بدن داریم، اتفاقا یکی از نمادهای بلوغه. اینها نشانه اینه که شما دیگه کودک نیستی، شما وارد سن بلوغ و آماده تولید مثل و رابطه جنسی هستین. اما اون فشاری که از طرف جامعه میاد و میتونه همه این عوامل با هم دست به دست هم بدن و اینجوری باشه که مردی که خودش مو داره تصور کنه که زن نباید مو داشته باشه.
خانم دکتر، خانم مشفقی، توضیحاتی که شما دادید رو هم نوعی توضیحات سنتی تعبیر کردن. اگر نکته در اون زمینه دارید بفهم و بعد میتونیم بحث با هم ادامه بدیم.
نه، روی کرده من روی کرده سنتی نیست، یه واقعیتیه که ما داریم تاریخچه و سابقه تولد جاذبه های جنسی رو مرور میکنیم. ما نمیخوایم بگیم باید این چنین باشه، میخوایم بگیم اینطوری بوده و دلایلش رو برشم بردیم و نهایتا به اونجا رسیدیم که ما انتظارمون از زنی که امروز روز زندگی میکنه اینه که خودش درجه تاثیرپذیری خودش رو از فرهنگ تنظیم بکنه. زنانی که از اون ضعف تصویر ذهنی در رنج هستن سعی میکنن از آرایش کردن به عنوان مکانیزم دفاعی استفاده بکنن.
خانم دکتر، آیا همیشه همینطوره؟ زنانی هم هستن که این مشکل ندارن ولی دوستان که آرایش داشته باشن؟
عدهشون هم کسانی هستن که لذت میبرن به شکل شخصی. میایم الگوی ساختگی و الگوی واقعی رو کنار هم قرار میدیم. یکی از این موارد خب مسئله مو نظافت بدنیه که زنان توصیه شده انجام بدن. تحقیق جالبی که سال 2010 تو کانادا انجام شد نشون میداد که نصفی از زنها، چیزی حدود 50% زنها، فقط محدوده لباس زیر یعنی خط بیکینی رو تمیز میکنن و وسیله هم که استفاده میشه خب اغلب تیغه و 30% فقط کل دستگاه تناسلی رو میتراشند. تحقیق بعدی که 2013 اومد نشون داد که 35% زنها، اونایی که میرن و کل دستگاه تناسلی رو تمیز میکنن و شیم میکنن، فقط گفتن زمانی که ما میخواییم بریم معاینه زمان زایمان برای معاینه دستگاه تناسلی، اگه قرار باشه بریم پیش دکتر، کل دستگاه تناسلی رو شیو میکنیم. اما میخوام بگم این چیزی نیست که اکثر زنها دوست داشته باشن به دلیل فرمت دستگاه تناسلی بیماری و سختی اون. پس میرسیم به اینکه نه، یه چیزی که ممکنه جامعه داره تشویق میکنه، جامعه دوست داره الان برای از زنای عروسک هایی داره اینا رو منتشر میکنه، عکسایی که داره میده، ولی الان جنبش های خیلی زیادی اومدن جلو و اتفاقا استاندارد رو دارن عوض میکنن به اینکه موئین بودن یعنی زیبایی. اینا خب حرکات جدیدیه که ما شاهدش هستیم و خیلی هم خوشحال هستیم. حالا این الگوی واقعی هم قبل از ازدواج و بعد از ازدواج فرق میکنه. قبل از ازدواج ممکنه شما یه الگوی رو فکر میکنی، خب زن جذاب یعنی زنی که موش اینجوری باشه، سینش اینه، لباسش اینه، موی بدنش اینه. بعد از ازدواج با توجه به اینکه شریک جنسی شما چجوری بیشتر میپسنده، دوست داره موی سر کوتاه باشه یا بلند باشه، خب نظر اون هم شرط میشه. پس نمیتونیم بگیم که نه من باید روی اون استانداردهای خودم پافشاری بکنم به عنوان یک زن. این مرد سالاریه اگر شوهر من بگه من ببین اگه موی کوتاه باشه من بیشتر فکر میکنم جذابتر.
خانم مشفقی، این وسواس این که من پیرم، جوانم، بدنم چروکیده است، بدنم فعاله، بدنم زیباست، لبهام قرمز، اینها در مورد مردان مگر اتفاق نمیفته؟ مردان مگر پیر نمیشوند؟ مگر بدنشون همیشه روی فرمه؟ مگر ما میبینیم که مثلا حتی در ضرب المثل های فارسی هم این هست دیگه که مثلا مردان اگر شکم داشته باشن، حالا خیلی هم به شوخی یا جدی، چیز وحشتناکی نیست در مورد زنان، ولی نشانه هایی است از اینکه اونا خارج از تعریف جاذبه جنسی دیگه قرار میگیرن. این هم موضوعی است که شاید بد نباشه راجبش صحبت کنیم.
ببینین مثلا من موقعی که باز میگم در مورد در شبکه اینستاگرامم در مورد بحث موی بدن مینوشتم، دو دسته از خانم ها بودن. یک سری که همسرانشون اصلا براشون مهم نبود و یک سری که خب نه واقعا این فشار بوده، یا مثلا همسری از این که اگر ذره مو روی اندام جنسی همسرش بود از برقراری رابطه جنسی سرباز میزد و این یک فشار روانیه، یا به تحقیر زن میپرداخت اگر چاق باشه یا کمی اضافه وزن داشته باشه به تغییرش می‌برزه. حتی اینجا میشه اون قسمتی که یه زن بعد خودش رو به خاطر اینکه پیش چشم شوهرش زیبا و عزیز و جذاب به چشم بیاد، خودش رو در معرض انواع و اقسام عمل‌های جراحی قرار میده که مثلا یکی از مواردی که الان بسیار مطرحه همین عمل اندام جنسی و کلیتوریس که واژن رو مثلا گشاد کنن، تنگ کنن، کلیتوریس رو کوچیک کنن. جامعه پذیرفته که مرد اگر نقصی هم داشته باشه حالا ایرادی نداره. ما زنها هم یک استانداردهایی برای آقایون داریم بیشترمون. یکی از معروف ترینش اینه که اکثر خانم ها مرد قد بلند دوست دارن. خب همه انتظار داریم مردها خیلی هیکلی باشن، حالا همه نه ولی بیشتر، یعنی این نرما برای مردها هم هست، اما باز کنار میان، پذیرفته تره. مثلا در روابط هتروسکسوال وقتی زن و مرد ازدواج میخوان بکنند، عروس حتما میره خودشو لاغر میکنه، ولی مثلا داماد خیلی به خودش هم حالا مهم نیست اگه داماد مثلا چاق باشه، خیلی به چشم نمیاد، اما برای زن مهم میشه. حالا چرا مهم میشه؟ میگم تمام این ساختار اجتماعی، تبلیغات، فرهنگ جامعه با هم نقش داره، یک مسئله نیست.
آیا خود زنان هم به هر حال فکر میکنی نقش دارن در اینکه این بدن به هر حال قرار پیر بشه؟ چرا زنان انقدر روش حساسیت نشون میدن؟
بله زنان خیلی نقش دارن توی این نگاه به خود و باز تولیدش. این بحث پیری در مورد زنان یکم برمیگرده به همون بحث امکان تولید مثل. ما مفاهیم جدیدی رو وارد کردیم، نقش‌های جدیدی برای زنان تعیین شده، زنها وارد اجتماع شدن، دیگه شاغل هستن، ولی متاسفانه همگام با پیشرفت‌های اجتماعی افکار ما پیشرفت نکرده و هنوز اون تصور که زن کاراییشو از دست میده غالبه و خب مردان بسیاری همچین نگاهی دارن.
خانم دکتر محبی، چقدر زنان این وسواسی که الان داریم ازش صحبت میکنیم، چقدر با این مشکل به شما مراجعه میکنند؟
دو تا مورد خیلی بزرگ که من با تجربه که با مراجعینم باش برخورد میکنم، علل خصوص روی زنان، مسئله بیمیلی جنسیه و مسئله لمس گریزی، که هر دوشون یه ارتباط تنگاتنگی با ویژگی‌های بدنی این زنان داره. سوالاتی که ما معمولا از این دست زنان میپرسیم، که تو میخوای لمس بشی آیا ترجیح میدی چرا خاموش باشه؟ آیا هیچ وقت شده که مثلا با شریک جنسی دوست داشته باشی استحمام بکنی؟ آیا اینکه مثلا بخوای برهنه بشی در حضور شریک جنسی چقدر راحتته که اون بدنت رو ببینه؟ نشون میده پاسخهایی که این دست از زنان میدن که چه مقدار با بدن خودشون راحتند، چه مقدار تأثیر گذاشته روی بیمیلی جنسیشون. و اصولا مسئله لمس گریزی که اشاره کردم که فرد دوست نداره لمس بشه، شریک جنسی دست روی قسمتی داره میذاره که این فردش آلرژی داره، چربی ها رو داره تاچ میکنه، لمس میکنه، بدن برهنه ای رو داره نگاه میکنه که خود این آدم دوست نداره تو آینه نگاه بکنه. واسه همین ترجیح میده که رابطه جنسی و تعداد و تکررش رو به کاهش بره. برمیگرده به اون ذهنیتی که این دست از افراد نسبت به بدن خودشون دارن و اون عدم راحتی و اون کم بودن اعتماد به نفس جنسی که پیرامون این موضوع دارن. اما دلم میخواد یه توضیح بدم این در رابطه با مردان. خب اولا به عنوان طنز اشاره بدم به اون ضرب المثلی که داریم و اون شعر معروفی که میگه مرد باید پولدار باشه کچل و کمی چاق. یعنی چی؟ یعنی که ما نگاهمون به مرد بیشتر خصوصا در نگاه متحجرانمون فردی است که فقط یه ATM ماشینه، فقط پول باید داشته باشه، حالا اگر میخواد کچل باشه باشه، مونش باشه، چاق هم باشه. اما یادمون باشه در مردان هم این انتقال و تغییر جاذبه‌های جنسی و تغییراتی که رو بدنشون میدن داره اتفاق میفته. چیزی که ما الان شاهدش هستیم این هست که مردان، یه مقاله من نوشتم در کتاب بیداری جنسی، اینو به تفصیل نوشتم علاقمندانی که دوست دارم چون اونجا مفصل‌تر بخونن، به اینکه چگونه مردان ما زنانه میشن. یعنی تراشیدن موی صورت، کمتر مردان ریش میگذارن و دوست دارن صورت ها صیقلی باشه، بلند کردن مو، برداشتن زیر ابرو، بوتاکس کردن، جراحی که انجام دادن یا آرایش کردن. حجم آمار داریم، آمار بالایی که مردان خصوصا در کشورمون ایران دارن از فراورده های آرایشی استفاده میکنن. بنابراین یه مقدار زنان گرایی رو داریم میبینیم در مردان.
خب من با این زنان مردانه خیلی ارتباط برقرار نمی کنم. اون تعریف هایی بوده که در گذشته داشتیم از زنان و مردان، نقش هایی که در گذشته برای زن و مرد تعیین شده، ولی در امروز توی بسیاری از جوامع به هر حال داره این تعریف ها و این نقش های جنسیتی تغییر میکنه. دقیقاً مردهای زیادی الان به سمت وسایل آرایشی میرن. مردهای هم میشه اینجوری هستن که این وظیفه قدیمی، اون نقش قدیمی جنسیتی از روزشون برداشته شده، در نتیجه وقت میکنن به کارهای دیگه هم برسن، به ظاهر خودشون برسن. و چرا مردها هم دلشون میخواد جوان بمونن، مردها هم دلشون میخواد پوست ظریف و نظیفی به قول معروف داشته باشن. در گذشته مثلا مردان باید هر چی زمختر بودن. متاسفانه همین داستان زنانه و مردانه میشه که خب مردها دارن زن میشن، در حالی که همچین چیزی نیست.
من این توضیح رو میتونم اضافه کنم؟ ببخشید، ما اینجا نمیخوایم بگیم اگر یک وقتی میگیم مردی زن میشه یعنی بد میشه، بعد بگیم نه اتفاقا مردا دارن روشن فکر میشن که زن میشن. نه، ما داریم تحلیل میکنیم به اینکه چه اتفاقی داره میفته.
مشفقی، از شما خواهش میکنم که اگر نکته در پایان برنامه دارید برای جمع‌بندی دیدگاهتون ما میشنویم.
من هدفی هم که خودم توی فعالیت هام دارم همینه که در واقع آگاه سازی کنم و نتیجهش هم میبینم. یکی از مشکلاتی که توی ایران به خصوص رایجه و متاسفانه از سمت زنان جامعه هم بیشتر بر هم جنسانشون وارد میشه، بحث ورزش هست و بسیاری از بعد مراجعه به پزشک زنان، هر دو مورد موردیه که زنها خیلی خودشون رو تحت فشار قرار میدن برای اینکه ذره موری بدنشون نباشه و اگه همچین اتفاقی بیفته مورد تحقیر و تمسخر هم از طرف برخی از پزشکان زن و از طرف از کسایی که در باشگاه هستن مورد تحقیر قرار میگیرن و مورد قضاوت قرار میگیرن. و این یک فشاری بود که مثلا خیلی از خانم ها برای من مینوشتن که من الان مثلا استخر رفتم برای اینکه وقت نداشتم موهای پامو بزنم. و وقتی این پیام رو میگیری که من امروز این کارو کردم در حالی که موهای پامم کمی در اومده بود، اگر هم وقت نشه زمین به آسمون نمیرسه اگر کمی مو روی پا باشه یا زیر بغل باشه و من بتونم زندگی عادیمو ادامه بدم. وقتی صحبت میشه، وقتی زنها میان از تجربیاتشون میگن در مورد چاقی و لاغری، در مورد موی بدن، در مورد آرایش، وقتی داستانش رو تعریف میکنم زنهای دیگه میشنون و میفهمن که تنها نیستن. و از اون سمت مردانی هستن که میخونن و تازه آگاه میشن یه همچین فشاری رو ناخواسته بخشی از جامعه مردان داره وارد میکنه.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر محبی. اگر که در پایانه برنامه فکر میکنید نکته هست که باید به زنان و به مردان در مورد موضوع برنامه ما بفرمایید، ما میشنویم.
خواهش میکنم. من مایلم بگم که ما از اونجایی که ملت از روی پشت بوم بیفتی هستیم یا از این طرف وسواس بیش از اندازه پیدا میکنیم نسبت به نگه داشتن سایز 6 دور کمر اینه، سینه باید این باشد، یا از اون طرف میگیم نه همه اینا دیدگاه مرد سالانه یک مردان خواستن که تو الان به خودت برسی آرایش بکنی، از اون وقت تو آرایش نکن، موهاتون نرس، موهای بدنتو بذار بلند شه، لباس آشفته بپوش، به خاطر اینکه تو باید مخالفت بکنی. حد وسط اون چیزی که تعیینگرش خاص شخصی هر زنیه و اون درایتیه که داشته باشه. و نکته دوم، انشاءالله این فرهنگ سازی ها، این صحبت ها، این مصاحبه ها انقدر تاثیرگذار باشه که زنان ما این آگاهی رو پیدا بکنن که انقدر که روی جلد کتاب کار میکنن بتونن به محتوا هم کار بکنن. این زن درونش چقدر زیباست، به چی فکر میکنه، استاندارداش چیه.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر مهمبی و مرمر مشفقی، مهمانان این هفته برنامه تابو.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه. این همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.